بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. وعلى اطرته الطاهرين واللعن الدائم على اعدائه مجمعين الان الى لقاء يوم الدين. آمین یا رب العالمین. و بعد، همینطور که مستحضر هستید، ما در این دهه‌ای که گذشت بحثمون پیرامون عوامل جا زدن کوفیان، همون کسانی که دعوت کنندگان امام حسین بودن، اصرار داریم کوفیان دعوت کنندگان سیدالشهدا، به این منظور که اینان کسانی بودن نه مثل اهل شام بیگانه با امام حسین، بلکه وصله امام حسین بودن، شخصیتش را می شناختن، هدفش را می دانستن، وضعیت جامعه که فساد گرفته است اون رو هم خبر داشتن. لذا در نامه هایی از حضرت خواستن برای تغییر وضعیت موجود نزد اونها بیاید، رهبری اونها را بپذیرد. اما در بزنگاه و در زمان عملیاتی شدن جا زدن. عوامل این جا زدن رو بررسی کردیم و عرض هم کردیم که این بحث یک بحث تاریخی نیست که ما خواستیم تحلیل بکنیم یک مقطعی از تاریخ اسلام رو، مثلا در سال 61 چه اتفاقی افتاد، بلکه وقایعی رو که در سال 61 اتفاق افتاد رو خواستیم به عنوان یک ملاک و شاخصه در نظر بگیریم و اون رو تسری بدهیم به دوران خودمون امروز که 1438 هجری است و هر کی که امام زمان ما بر اساس حکمت الهی ظهور بکند، قضیه طوری نشود ما که وصله او هستیم در دوران ظهور او در تقابل با او قرار بگیریم. لباس مشکیامون در دوران غیبت حکم نامه ها باشد، وقتی آمد به زنگاه عملیات شد او رو رها بکنیم. پس اون عوامل باید به عنوان شاخصه در نظر گرفته بشود و تسری بدیم به خودمون. هشت عامل رو بیان کردیم. هشتمین عامل بحث مکر و حیله بود و تعبیر کردیم به زولسانن، دو زبان بودن. در یک مقطع یک حرف رو میزنه، در ظهور یک حرف و در غیبت یک حرف، جلوی شخص یک حرف و پشت سر طرف یه حرف دیگری رو میزنه، متضاد با اون که گفته. امام علیه السلام خودشان در بخشی از فرمایشاتشون و وجود ناظرین زین العابدین علیه السلام، وجود ناظرین حضرت زینب و وجود ناظرین حضرت فاطمه صغرا در خطبه هایی که نسبت به مردم کوفه ایراد فرمودن، این عنوان رو به اونها دادن: یا اهل القدر و المکر. قدر و مکری که اینجا مورد نظر است این است که شما بینتون عده‌ای بودن که به دروغ نامه نوشتید، یعنی اون چرا که نوشتید نمیخواستید انجام بدید، حیله‌گری کردید، شما میخواستید این معرکه رو درست بکنید. این در جلسه گذشته پیرامونش صحبت شد و یک بیانی از بیانات حضرت نسبت به مردم کوفه عوامل رو پشت سر هم اینجور بیان میکنن: قبحا لکم، روسیاهی بر شما باد، فانما انتم من تا حواریت الامه، شما از سرکشان امت هستید، همون جرأت بر گناه. و شذاذ الاحوا احزاب، بازماندگان احزاب فاسد هستید، همون بحث مسئله همج الرعا بودن، حزب باد بودن. و نبذت الکتاب، قرآن رو پشت سر گذاشتید. اگر ما هم زندگیمون بر مبنای قرآن نباشه همین اتفاق میفته. و نفست شیطان، مورد دم شیطان هستید. به جای دم مسیحا، اون چی که محرک مردم کوفه بود برای تقابل با سید الشهدا، دم شیطان بود. و عصبت الاسام، از گروه جنایتکاران. و محرفی الکتاب، تحریف کنندگان کتاب. و مطفع السنن، شما خاموش کنندگان روش پیغمبر بودید، یعنی با سنت کاری نداشتید، با کتاب کاری نداشتید. دم شیطان به شما اصابت کرده بود، شما ثبات فکری نداشتید، همجر رعا بودید. آنگاه قتلت اولاد الانبیا، کشنده فرزندان پیامبران. و مبیر اطرت الاوسیا، از بین برندگان نسل اوسیا بودید. این رو امام علیه السلام باز به عنوان یک شاخصه بیان میکنن. کسانی که کتاب قرآن رو عمل نمی کنن، تحریف میکنن. کسانی که با سنت و روش پیغمبر کاری ندارن، از سیره پیغمبر به دور هستن. اینها تتمه بحث دیشب. اما مهمترین عاملی رو که میتوان در مردم کوفه جستجو کرد تحت عنوان عوامل جازدن، و این رو از بیان حضرت سید الشهدا هم میتوان به دست آورد، بغض و کینه ای بود که مردم کوفه نسبت به وجود نازنین حضرت علی ابن ابی طالب داشتند. وقتی لشکریان بین امام و خیمه های امام حائل شدند، حضرت نزد اونها بیان مبارکشون این بود: یا ویلکم، وای بر شما، من زندم، سراغ عترتم میخواید برید؟ بعد سوال کردن: علامه تقاتلونی، بر چه اساسی دارید با من میجنگید؟ چطور شده که فکر میکنید باید با من بجنگید؟ الا حق ترکته، من حقی رو ترک کردم؟ اما الا سنت غیرتها، یا به خاطر شیوهی که من تغییرش دادم، من بیانی از بیانات پیغمبر رو تغییر دادم، حقی رو جابجا کردم؟ اما علا شریعت بدلتها، دین رو دگرگون کردم، حرفی خلاف خدا و پیغمبر زدم، برای چی منو مستحق کشتن میدانی؟ گفتن: بل نقاتلک بغزن من نال عبیک، ما هیچ کدوم اینا که تو میگی انجام ندادی، راست میگی، ولی ما کینه بابات علی رو داریم، تو هم که اینجا هستی چوب باباتو داری میخوری. و ما فعل به اشیاخنا یوم بدر و هنین، و اون چی که بابات در صدر اسلام با بزرگان ما در جنگ بدر و هنین انجام داد. دلاوری های علی در صدر اسلام مورد حسادت هم برای کسانی که در صدر اسلام بود، و هم امروز در سال 61 بهانه است برای کشتن حضرت سید الشهدا. تا این کلام منعقد شد در معرکه جنگ، وجود نازنین عزت سید الشهدا سرشون پایین انداختن، اینقدر برای پدر بزرگوارش گریه کرد، اینقدر برای مظلومیت علی گریه کرد، از خود بی خود شد. برای اینکه جو رو عوض کنن یه سنگی رو زد به پیشانی حضرت سید الشهدا تا بمانه. همه چیز محور علی است، سعادت در محوریت علی ابن ابی طالب است. برای کسانی که متمسک به او باشند، شقاوت در محوریت علی ابن ابی طالب است. برای کسانی که رویگردان از علی باشند. و این جمله جمله آسمانی است، این جمله از مرحوم پدر من یک جمله آسمانی است. ایشان فرمودند به این که همه چوب علی رو خوردن، خود خدا چوب علی رو خورد. اون آیان صدق الله العلی العظیم رو نمیگن به خاطر اشتراک علی با علی. فرمودن پیغمبر هم چوب علی رو خورد. پیغمبری که قرآن بفرماید ما ینتقا عن الهوا، از روی هوا و هوس صحبت نمیکنه، اون نفر با وقاحت تمام در بستر بیماری پیغمبر، به خاطری که فرمود نامه بیارید براتون چیزی بنویسم تا گمراه نشوید و میخواست ولایت و حکومت علی را بنویسد، گفت دع حاضر رجل فانه لیهجر، رهاش کنه، در هزیون میگه. و فاطمه هم چوب علی رو خورد، اگر بین در و دیوار قرار گرفت به خاطر اینکه تنها مدافع علی بود. و در سال 61 رسماً اعلام کردن ما اصلا با تو کار نداریم، اگر الان شمشیر علیه تو میکشیم نقاتل و که بغزن لعبیک، با بابات مشکل داری. علیه عالیه اعلا مظلوم در زمین، مظلوم مظلوم. بغض علی رو داشتن در حالی که روایاتی رو که ما داریم و از منابع دیگران هم نقل شده در برحذر داشتن ماست نسبت به بغض علی ابن ابی طالب. به ما گفتن کینه علی رو نداشته باش. به چند تا از این روایات اشاره میکنن. در مستدرک علی الصحیحین از رسول خدا، یا علی طوبی لمن احبک، خوش به حال کسی که تو رو دوست داره، و صدق فیک، و تو رو تصدیق میکنه، و ویل لمن ابغضک، وای به حال کسی که بغض تو رو داره، و کذب فیک، و تو رو تکذیب میکنه، خوش به حال ما که علی رو دوست داریم. اینو پیغمبر فهم. حدیث دوم، الا ان جبرئیل خبرنی عن الله تعالی، پیغمبر فرمودن جبرئیل از طرف خدا برای من خبر آورد، و یقول که خداوند می فرماید من آدا علیگن ولم یتولهو، اگر کسی دشمنی کند علی را و امامت علی را نداشته باشد، فعلیه لعنتی و غضبی، لعنت من خدا و خشم من خدا بر اون آدم باد. به ما گفتن با علی کینه نداشته باشید، هر کی کینه علی رو داشته باشه دور از رحمت خداست. در حدیث سوم از رسول خدا، من احبنی فلیحب علیان، رسول خدا فرمود هر کی من پیغمبر رو بخواد دوست داشته باشه علامت داره، علامت دوست داشتن من رسول خدا دوست داشتن علی ابن ابی طالبه. من احب بنی فلیحب علیم، پس باید علی رو دوست داشته باشه. لکل شیئن علامتون، هر چیزی علامتی داره. علامت این که ما پیغمبر رو دوست داشته باشیم، خب خود پیغمبر فرموده اینه که علی رو دوست داشته باش. و من ابغض علی فقط ابغضنی، کسی که نسبت به علی بغض داشته باشه بغض منو داره، بغض منو داره، با من مشکل داره، منتها ظهورش در علی. و من ابغضنی، و کسی که با من پیغمبر مشکل داشته باشه فقط ابغض الله عز و جل، اون در واقع بغض خدا رو داره، او با خدا در اصل مشکل داره. مگه میشه کسی خدا رو دوست داشته باشه و محبوب خدا رو دوست نداشته باشه؟ مگه میشه کسی خدا رو دوست داشته باشه و به کلام خدا اعتنا نکنه؟ و من ابغض الله ادخله النار، و کسی که بغض خدا رو داشته باشه بی تردید وارد جهنم می شود. با این همه روایتی که خود اونها شنیدن، بغض علی ابن ابی طالب رو دارن، میگن نقاتلو که بغضن لعلی، ما با بابات مشکل داریم و الا با تو کاری نداریم. من نگاه کردم دیدم در بین شهدای کربلا از منصوبین به سید الشهدا، اونایی که اسمشون علی بود رو به بدترین وجه کشتن. هم شاهزاده بزرگوار علی اکبر رو که دلی سوزوندن، و هم شاهزاده بزرگوار علی اصغر رو. اصلا با اسم علی مشکل دار. رسول خدا فرمود حب و علی ایمان، اصلا ایمان دوستی علی است، و بغض و کفر دشمنی علی انسان رو به کفر میکشاند. قال رسول الله یا علی من مات و هو یبغضک، کسی که بمیره و دشمن تو باشه، مات یهودیان او نصرانیان، ولو نماز خونده باشه، ولو روزه گرفته باشه، ملک الموت که میاد سراغش بخواد جونشو بگیره، میگه میتونی انتخاب کنی، میخوای به دین یهود بمیر، میخوای به دین مسیحیت بمیر، تو مسلمان نیستی. نماز دارم، روزه دارم، میگن فایده نداره. حب علی ایمان، بستر ایمان محبت علی است، آنگاه نماز و روزه در این بستر مقبول حضرت حق است. و حدیث سوم، ان قال رسول الله ان النار لتغیز و یشتد زفیرها، آتش جهنم الا اعدا علی و هم فی الدنیا، آتش جهنم برای دشمنان علی برافروخته شده و زبانه می کشد، و هم فی الدنیا، در حالی که دشمن علی در دنیاست ولی آتشش از همین حالا مهیاست. قبل ان یدخلوها، قبل از این که وارد جهنم بشه، یعنی ما قبل از این که وارد آتشش بکنیم او رو دوچار یک نخوتی خواهیم کرد، دوچار یک عذابی در دنیا خواهیم کرد، در حالی که ما رو به شدت بر حذر داشتن از بغض و کینه. و علی ابن ابی طالب به ما گفتن دوستی علی ثمراتی داره، اگه اون ثمرات رو بخواهی به دست بیاری راهش فقط یک چیز بیشتر نیست. در سوره مبارکه قاف آیه 19، بین ما مردم اون چی که مصطلح است این است که میگیم مرگ شطوری است که در خانه همه ما خوابیده، یعنی حتمیه. اما خدا نمیگه مرگ حتمیه، بلکه در سوره مبارکه قاف آیه 19 بیان حضرت حق این است: و جاءت سکرت الموت بالحق ذالک کن ما کنت منه تحید. خدا نمیگه مرگ حتمیه، بلکه میفرماید سختی های مرگ حتمیه. مردن کار آسون نیست، حتمیه ها. بالحق جاءت سکرت الموت بالحق، سختی های مرگ به حق رسید. و ذالک ما کنت منه تحید، این چیزی بود که تو ازش در میرفتی، تو دنبال نسخه های متفاوت بودی که با این سختی ها مواجه نشی، اما شدی. ولو کنتم فی بروج مشیده، ولو در برج های سر به فلک کشیده هم که باشی، با این سختی ها مواجه میشی. تصور اینه که آلودگی هوا عامل مرگ که هست، برای فرارش گفتی برم مناطق خوش آب و هوا بشینم، اما مرگ اونجا هم هست. گفتی که برای تعویق انداختن ورزش کنین، ورزش مثلا فرض کنین ما را حفظ بکنن، دیدی که ورزشکارا هم مردن. گفتی نسخه غذایی خاص داشته باشین، گیاهی بخورین، حیوانی نخورین، هر چقدر هم که گیاهی خوردین باز هم در چنگ مرگ چی شدی آقا؟ اسیر شدی. فراری امکان نداره. اما کاش فقط مردن بود. اما سکرت الموت، سختی های مردن. یه قدری راجع به این سختی ها بحث امروز منه. اونایی که گفتن ما نقاتل و که بغزن لعبیک، یادآوری کنیم سختی ها چیا هستش، چقدره، تعدادش چقدره. بحث به اون چی که در روایت وارد شده، سختی های جان دادن و مردن و پس از مرگ کمترین تعدادش 1000 تاست و بیشترین تعدادش 3000 تاست. ممکنه بنده و شما 1000 تا داشته باشین، یه عده دیگه از آدم ها 3000 تا داشته باشن، بین 1000 تا 3000. این تعداد سختی هاست. اما چقدر به ما سختی وارد میشه؟ ما متحمل چه میزانی از سختی ها خواهیم شد؟ باز به حسب اون چی که در روایت وارد شده، کمترین فشاری که این سختی ها به ما وارد میکنند معادل 100 ضربه است و بیشترین حدی رو که وارد می کند معادل 300 ضربه است. با شمشیر در حالی که زنده هستیم، یک سختی 100 ضربه شمشیر، 1000 تا بخوان سرمون بیارن در حالی که زنده هستیم. امیرالمومنین که دشمنش میگوید اگر سخنرانی های علی و خطبه های علی نبود، سخنان در عرب، سخنرانی در عرب مرده بود. یعنی احیاء فصاحت و بلاغت در سخنان اعراب به واسطه فرمایشات علی ابن ابی طالب. این حرف معاویه است، میگه علی بهترین سخنران، ولی همین آقا که بهترین سخنران است میفرماید من علی نمیتوانم سختی های مردن رو در قالب الفاظ بیان کنم. نمیتونم، نمیان الفاظ گنجایش بیان اون سختی ها رو نداره. اگر هم من بیان کنم، تو با این عقل مادی نمیتوانی درک کنی حقیقت حرف منو. نهایتا متأثر میشی، یه نوچ نوچی میگی. ولی نمیتونی عمق فاجعه رو درک بکنی. اما علی ابن ابی طالب هرچی بگه راسته، غیر اون نیست. خدا آقا فرمودن اگر اطلاعاتی رو که راجع به مردن وجود داره چارپایان داشتن، یعنی گاو و گوسفند و اینها، هرگز انسان یک چارپای پروار پیدا نمی‌کرد، یعنی از غصه دق می‌کرد. نمال سختی های جان دادنه برادران، سخته. من به دو سه نمونه از این سختی ها اشاره کنم و عرضم رو در دایره علی ابن ابی طالب به پایان برسونم که نهمین عامل از عوامل جا زدن بغض علی رو داشتنه. بغض علی رو حالا هم دارن ها، فکر نکنید فقط اهل سنت هستن. ما شیعانی داریم که نسبت به علی ابن ابی طالب به حسب این شیعه هستن که احکام فقهیشون رو بر اساس شیعه انجام میدن، ولی در حوزه اعتقادات خیلی علی رو باور ندارن، خیلی علی رو باور ندارن. فکر نکنید فقط مال اوناست. یه پیغمبری در بین همه انبیا سلام الله علیهم اجمعین که درود خدا به روح و روان همه اون بزرگواران باد، موسی کلیم الله. در روایات ما میگن موسی برای مرگش، برای اینکه از دار دنیا برود و حضرت عزرائیل عملیات قبض روح را انجام بدهد، یک ترنجی رو از بهشت آوردن، پرتقالی رو از بهشت آوردن، دادن به موسی کلیم الله. گفتن آقا این یه تحفه بهشتی است، شما رو بو بکشید، استشمام بکنید. جناب موسی تحفه بهشتی رو گرفتن، استشمام کردن، انا لله و انا الیه راجعون. جناب موسی از دار دنیا رفت، روحش از بدن مفارقت در آسمان پران شد. آسمان اول، دوم، سوم، چهارم، در آسمان چهارم تا وارد عالم برزخ بشود. هر جا که هست عالم برزخ، هر جا که هست ملائکه در هر آسمانی به استقبال جناب موسی آمدن، استقبال، صف کشیدن، ایشان را مورد تفقد قرار دادن، سلام بهش کردن. طبق فرمایش امام ما علیه السلام حضرت صادق به ایشان عرض کردن السلام علیک یا احون الانبیا موتن، سلام بر تو ای پیغمبری که خیلی راحت مردی، تو بین همه راحت مردی، ما گزارش شد داریم. و بعد ازش سوال کردن میشه مرگی رو که داشتی تجربه کردی، جان دادنی را که تجربه کردی توصیف کنی، بگی مردن چجوری بود؟ جناب موسی بیان میکنند احون الانبیا موتن، میگد به این که جان دادن من اینجوری بود، کشاتن تسلخ و هیا حیه، مثل گوسفندی که پوستشو میکندن در حالی که زنده بود. این تازه مولا احون الانبیا موتنه، مولا یه پیغمبریست که خیلی راحت جون داده. نگید که آقا مثلا ما در روایات داریم که جان دادن مؤمن مثل گل بو کردن میمونه. منم اون روایت رو دیدم، ولی روایات اعتقادات نیستن و تحلیل بشن، تبدیل به اعتقادات بشن. وقتی بخواد اعتقاد بشه هم باید سندش دیده بشه، هم باید محتواش بررسی بشه، هم در مقایسه با سایر معلومات در اون زمینه قرار بگیره تا بفهمیم یعنی چی. بله، برای مردن مثل برای مؤمنین مثل گلبو کرده میمونه. اما میدونه یعنی چی؟ یه یهودی همچی خیلی جولیده پولیده کر و کثیف لباسای مندرس از کوچه مدینه رد میشد و اذن مواجه شد با وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبی. امام حسن بسیار زیبا، بسیار خوش لباس، یه مرکب عالی هم سوار شده بود. یهودیه رفت جلو به حضرت امام حسن مجتبی گفت آقا این سجن المؤمنه. به امام اشاره میکرد این خوشگلی تو و این خوش لباسی و این مرکب زندان برای اهل ایمان. اشاره میکرد به روایت پیغمبر که پیغمبر فرمود از دنیا سجن المؤمن، دنیا زندان اهل ایمان است و جنت للکافر و بهشت اهل کفر است. بابا من که جوریده پولیدم این بهشت برام و تویی که انقدر خوشگل و خوش لباس و مرکب عالی داری این برای تو زندانه. از فهمود مرد یهودی این چیزی که تو اینجا برای من میبینی در مقایسه با اون چه که در قیامت برام فراهم کردن مثل زندان میمونه و این چیزی که برای تو در اینجا وجود داره در مقایسه با اون چه که در آخرت برات فراهم کردن مثل بهشت میمونه. اگه تو روایات میگن که جان دادن مؤمن مثل گل بو کردنه در مقام مقایسه با دیگرانه، دیگران انقدر فضاحت دارن میگن مؤمنین در مقابل اونا مثل گلبو کردن میمونه و الا گلبو کردن نیست. کشاتن تسلخ و هیه هیه دیگه تو هر چقدر بری بالا از موسای کلیم الله که بالاتر نمیری که بابا او یه همچین توصیفی داره. این تازه یه سختیه. حال میمیره وارد عالم برزخ میشه، جسم ما رو میبرن در یکی از این گودال‌های خاکی دفن میکنن. حالا هر جا هست، هر کی هر قسمتی داره، بهشت زهراست، حرم حضرت عبدالعظیمه یا جاهای دیگه میبرن. من خیلی به گودال خاکی کاری ندارم چون اصلا خدا هم به اون کاری نداره. خدا با جسم ما بعد از مرگمون هیچ کاری نداره، هر چی هست به سر روح ما میاد که در عالم برزخ. و اگر در روایت میبینید میگن قبر 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 مراد عالم برزخه، ولی اون گودال خاکی خب جسم بی جان ماست، به جهت در واقع حرمت ما، حرمت اهل ایمان دفنش میکنن با اون جسم دیگه کاری ندارن. این میره به همین دلیل 30 سال بعد هم میتونن جاش کسی رو دفن بکنن. اونچه که هست به روح ما برمیگرده، روح ما میره عالم برزخ، بین دنیا و آخرت یک جسمی شبیه جسم دنیوی ما اتخاذ میکنه. لذا در عالم رویا اگه کسی عزیزش رو دست داده باشه خوابش رو که میبینه اون جسم جسم دنیوی نیست. چرا نیست؟ واضحه که جسم دنیوی مادیه، وزن داره، حجم داره، در عالم نفس شما ورود پیدا نمیکنه. این حالا بحثای فلسفیش. این میره در عالم برزخ. در عالم برزخ درد و سرها و مشکلات متعدده. اولا ما این روایت رو خوندیم که پیغمبر فرمودن عالم برزخ در شبانه روز 5 جمله سخنرانی داره. حالا من تو نمیشتم. خب بله ما نزول ملائکه رو هم در شب قدر نمیبینیم. سلامون حیات تا مطلع الفجر ملائکرم تا صبح نمیشتم، اما شب قدرمونم میگیریم. مشکل مایی. حالا حضرت میفهمد که 5 جمله داره. یکی میگه من خانه تنهایی هستم، برای خودتون مونس بیاریم. آدمیزادم طبیعتا از تنهایی بدش میاد. یکی میگه من خانه تاریکی هستم، ظلمته، اونجا نور نیست، با خود تو چراغ بیاری. یکی میگه من اینجا عالم خاکی هستم، با خود تو زیرانداز بیاری. طبیعت انسان از خاک گریزانه. 5 دقیقه میخوای روی پله مثلا خونه مردم بشینی یه زیراندازی بیندازی برای که خاک گریزان هستی، بدت میاد. با اونجور من عالم خاکی هستم، زیرانداز با خودت بیا. یکی از مشکلات اونجا فشاری است که وجود داره، شما تعبیر میکنید به فشار شب اول قبر. البته شب اول قبر نیست، همین که انسانت داره دنیا رفت روحش وارد عالم برزخ میشه، همین موقع بلا فاصله فشار شروع میشه. وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت میفرماید به این که این فشار برای همه هست. اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مُؤْمِنٍ اِلَّا وَلَهُ ذَمَّةٌ، هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه اون فشار رو داره، اون فشار هست، هیچ کاری هم نمیشه کرد. خب اون فشار چقدره؟ امام صادق علیه السلام فرمود فَتَزُمُّهُ، اون کسی رو که در عالم برزخ هست رو فشارش میدن، تَزُمُّهُ حتی تلتقی از لاو، تا دو استخوان پهلوش به هم میچسبه. پیغمبرم که میفهمد این فشار وجود داره، برای همه اهل ایمان هم هست. درد و سر برادرها زیاده، ولی نکته مهم اینه که ما برای فرار از این سختی ها چه راهکاری داریم. اونجا رشوه و دور زدن و این پرونده رو نبین و اینا اصلا وجود نداره، خیالتون راحت باشه. اونجا همون چی که گفتن هست، اگرم بخواد نباشه راه حل همونیست که خودشون گفتن، هیچ راه حل دیگه هم نداره. سختی ها زیاده، 1000 تا 3000 تا، فشارش هم زیاده، 100 تا 300 تا ضربه با شمشیر در حالی که زنده هستی. درد و سر زیاده برادران، با چی کار که؟ اما عمل میخوام، عمل 70 تا پیغمبر رو با خودت ببری رد میکنن. پیغمبر فرموده متوفا وقتی در عالم در عالم قیامت وای میسته، شخص وقتی در عالم قیامت وای میسته، تصورش اینه که پروندهش اگر عمل 70 تا پیغمبر رو داشته باشه باز کمه. لشدت مایرا، به خاطر سختی وضعیتی که اونجا وجود داره، سخت. نا ارض الحشر نارون، زمینش آتیشه، نه غذایی برای خوردن، نه آبی برای نوشیدن، اصلا کسی با آدم محل نمیذاره، همه مشغول پرونده خودشون هستن. امام زین العابدین برای این حالت گریه میکنه، برای اینکه به من و تو بفهماند اونجا خیلی سخته. همه مریدا و همه رفقا و همه دوستانی که اینجا برای همدیگه میمیریم اونجا محل هم نمیزنیم، چون هر کی مشکل خودشو داره. هیچ کس نیست که بداد ما برس، سخت. اما راهکار رو پیغمبر به ما فرموده، راهکار رو برای سختی های برزخ، برای سختی های قیامت، برای سختی های جان دادن، همه رو پیغمبر فرموده. الا و من احب علی حون الله سکرت الموت، هر کی علی رو دوست داشته باشه خدا سکرات مرگ رو برش آسون میکنه. خود امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود که من بیشتر به درد بعد از مرگتون میخورم، یعنی با سختی های دنیاتون بسازید، او وقت من علی نمیذارم آب تو دلتون تکون بخوره. از زمانی که عزرائیل علیه السلام بیاد دستتون تا دست منه تا بفرستمتون تو بهش. الا و من احب علی، یعنی چی میشه آقا؟ سختی ها بین میره، نه سختی ها بین نمیره، ما سختی ها رو نمیفهم. چرا؟ زنا به زلیخا ملامت کردن، گفتم بابا تو هم دیگه خیلی همچی قربتی بازی در میاری، حیثیت خودت و حکومت و شوهرت و همه رو با یک برده دادی، حالا اینم مثل بقیه میمونه، خبری که نیست، چرا اینقدر خودتو به حیث و ویس انداختی؟ گفت خیلی منو ملامت میکنی، حالا بذارید اقلا صحنه رو ببینید و بعد منو ملامت کنید. اینو بدونید که یوسف علیه السلام انقدر خوشگل بود، در دسترس همه مردم نبود، اصلا مردم او رو نمیدیدن. خب اگه میدیدنش که دیگه خب چیز طبیعی جلوه میکرد. هر از گاهی چه بشود عیدی بشه مردم او رو ببینن. ما تو روایات داشتیم هر گاه در اون دوران قحطی گشنگی به مردم فشار می آورد، جلوه یوسف رو نمایان میکردن، مردم گشنگی فراموش شونش. اینجور نبود که همه مردم ببینن خبر داشته باشن یوسف کیه. به خاطر همین این زنام اعتراض کردن، خب چی میگی تو مثلا اینقدر پاسوز یک برده شدی، یه قانون این هم مثل بقیه است دیگه. گاه حالا به حسابتون میرسم. دعوتشون کرد، خب بیاید خونم. اومدن خونش، خب زن عزیز مصره، میگه میشه ازش تخطی بکنن؟ اونا هم زنای اشراف هستن، از همه میوه ها فقط پرتقال گذاشته بود تو هر بشقاب برای یه نفر، داده بود چاقوها رو هم تیز کرده بودن، هی هم میگفت پرتقال ها رو پوست بکنی. اونا هم حالا مثلا میگفت الان میل نداریم، میگفت نه پوست بکنی، همه پوست بکنن. شروع کردن به پوست کردن. به یوسف فرمود از در وارد. یوسف که اومد، زنا محو جمال یوسف شدن، اصلا دستاشون رو بریدن بدونی که بفهمن. وقتی یوسف اتاق و ترک کرد تازه اینو فهمیدن، دستاشونو بریدن، دیگه هیچ درد و رنج رو احساس نکردن. ما اگه علی رو دوست داشته باشیم، وقتی احتضارمون فرا میرسه، علی ابن ابی طالب با یه چهره گشاده بالا سر ما وایمس، ما محو تماشای علی میشیم، دیگه نمیفهمیم جون دادن چقدر سخته. رضا به حارث همدان فرمود یا هار من یموت یرنی، هر کی بمیره منو میبینه. منتها دیدن علی برای اهل ایمان با یک چهره شاد، اگه اون چهره شاد علی بیاد که دره به ما سر تکون میده که یعنی من امضا کردم، خیالت راحت باشه، یعنی من امضا کردم. وقت میگه ملک الموت جرأت میکنه که جرأت. بیچاره ها، شما حسین رو به خاطر بغض یه آدمی کشتید که همه تون نسبت به او محتاجی، نه شماها، شماها که کسی نیستین که روز قیامت که میشه پیغمبر ما که وارد میشه جایگاهش با یه پرچمه و صاحب اون پرچم علی ابن ابی طالبه. ما همه میریم زیر پرچم علی. موسی بن جعفر میفرماید هیچ کسی نیست من ملکن او نبی مرسل الا یحتاج الى شفاعتهما، مگر این که به شفاعت پیامبر و علی احتیاج داره، موسی به علی احتیاج داره، عیسی به علی احتیاج داره، ابراهیم به علی احتیاج داره. شما که عددی نیستید، پسر علی رو کشتید، گفتید ما بغض علی رو داریم، فکر کردید قیامتتون آباده، ولی ما از زمانی که خودمون رو شناختیم در عزای پسر علی سوختیم. بابا اگه آدم عزیزترین کسش هم از دست بده، 7 روز بیشتر عزاداری نمیکنه. تو اون 7 روزم که همش گریه نمیکنه که. خدایا یک قطعه زندگی ما از شب اول محرم تا امروز همش گریه بر حسین بوده. دیشب ما گریه بوده، پریشب ما گریه بوده، امروز ما گریه است. این یعنی که ما علی رو دوست داریم. ما برای اموات خودمون انقدر گریه نمی کنیم، ما برای اموات خودمون انقدر خرج نمی کنیم. سوم که تموم میشه میگیم شب 7 رو دادیم به خیریه. اما چقدر تو این اوضاع تحریم، چقدر تو این اوضاع رکود اقتصادی مردم مشتیوار پای حسین ابن علی بایستادن، میخوان بگن علی جان ما تو رو دوست داریم. اونا نقاتل و که بغزن لعلی، اما ما عزاداریم حبن لعلی. ما علی رو دوست داریم، ما علی رو دوست داریم، ما علی رو دوست داریم. اگه من عمامه برداشتم تأثیه به امام زمانه، امروز سر برهنه است. امروز عزای پیغمبر و علی و فاطمه و امام حسن و 124 هزار پیغمبر با همت. آخ بمیرم براش. صدا زد فنادا یا زینب و یا ام کلثوم و یا سکینه و رباب و رقیه، زنا رو صدا زد. علیکن من السلام، خدا حافظ. خاموش. چقدر سخته ریختن نور حسین. کجا میخوایی بری؟ ما رو به کی میسپاری؟ میشه ما رو برگردونی مدینه؟ همه رو نگاه کرد چون نمیشه. اولیا مخدره زینب اومد. حسین جان یه بار دیگه برو خودتو به اینا معرفی کن، شاید بفهمن تو کی هست. خانوم همه یه مشکل به خاطر این که میدونستن کیه. اومد جلو، چرا منو میخوان بکشی؟ مگه من حلالی رو حرام کردم؟ مگه من حرامی رو حلال کردم؟ مگه من دین خدا رو عوض کردم؟ چه جمله ای گفتم؟ گفتن نقاتل و که ما با تو میجنگیم، بغزن لعبی با بابات میونه نه. وسط معرکه یه جنگ برا بابا شروع کرد به گریه کردن. آخه یه نانجیبی، یه سنگ بردار زد به پیشونی امام، خون جاری شد. این درش پیدا شد، با یه تیر سه شعبه زد به قلب امام. امام ما دعای قربانی خو، بسم الله و بالله و علا ملت رسول الله، بلند مرتبه شاهی ز صدر به زیر افتاد. اگر غلط نکنم آسمان به زمین افتاد. یه صدا، صدای آسمانی، والله قتل حسین ابن علی، به خدا حسین رو کشتن. صدای سوم از عالم برزخ، نه نه نه، صدای سوم از گودی قتلگاه. ما روایت داریم اهل ایمان از دار دنیا میرن، هم پیغمبر میاد، هم امام حسن میاد، هم امام حسین میاد، هم فاطمه میاد، هم علی میاد. حالا امام المؤمنین داره از دار دنیا میره، فاطمه اومده بالا سرش، نانجیب جلو چشم مادرش رو سینش نشستی. بلنجا صدای سوم از فاطمه است، بلعیه بلعیه قتلوک و بارمود و بلبار بلبار بلعود، یه قطر آبم بسنه دادم. صدای چهارم از آسمان اومد. حالا ببین چه صداییه، ببین چه صداییه، ببین چه صداییه. آه این مال زمانیست که شم محاسن رو گرفته، گرفت پشت سر میورده و از جلو یا ایتها النفس المطمئنه.